سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت پیش رو با مجموعه خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش های خبری ما، مقامات ولایت کندز میگویند هیئت نظامی از کابل برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در این ولایت امروز تحقیقش را آغاز میکند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. مسئولان امنیتی کنر میگویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی دانگام این ولایت بیش از 20 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. دو تن از اتباع پاکستانی که عضویت لشکر اسلام آن کشور را دارند در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بازداشت شدند. و پلیس در کوزافو و البانیا میگویند بیش از 10 مظنون در پیوند به حملات تروریستی را بازداشت کردند. تفصیل خبرها. مسئولان امنیتی کنر میگویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی دانگام این ولایت بیش از 20 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. جنرال جمعگال همت، قماندان امنیه کنر، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات ناوقت دیروز در دانگام انجام شد و حدود 20 تن از مخالفان مسلح دولت در آن زخمی شدند. به گفته این مقام امنیتی کنر، در این درگیری ها دو تن از نیروهای امنیتی کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که 3 پسته امنیتی در ولسوالی دانگام این ولایت به دست طالبان افتاده است و تلفاتی را به نیروهای امنیتی وارد کردند. اما مسئولان امنیتی کنر این ادعا را رد می کنند. دو تن از اتباع پاکستانی که عضویت لشکر اسلام آن کشور را دارند در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بازداشت شدند. حضرت حسین مشرقی وال، مسئول دفتر رسانه های این ولایت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد در منطقه عبدالخیل ولسوالی اچین بازداشت شدند. آقای مشرقی وال افزود که این دو عضو فعال لشکر اسلام باشندگان خیبر ایجنسی هستند. اچین یکی از ولسوالی های ناآرام در ولایت ننگرهار است که در این اواخر در کنار طالبان مسلح داعش نیز در آن فعالیت دارد. مسئولان نگ یا دیدبان رسانه های آزاد افغانستان در زون شمال میگویند خشونت در برابر خبرنگاران در شمال این کشور افزایش یافته است. مبینه سائی، مسئول این اداره در زون شمال، امروز به رادیو آزادی گفت در ده ماه سال روان حدود 370 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کردند. به گفته وی 170 این رقم در ولایت کندز رخ داده است. به گفته خانم سائی، قتل، لاتکوب و غیره در برابر خبرنگاران مواردی هستند که ثبت دفتر این نهاد شده است. قتل یک خبرنگار در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان از رویدادهای اخیر و تازه در شمال کشور است که به گفته اداره نی یک ماه پیش در ولایت فاریاب رخ داده است. در ولایت هلمند نیز نعمت الله ظهیر، خبرنگار آریانا نیوز، روز جمعه در نتیجه انفجار ماین کنار جاده جان باخت. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس در کوزوفو و البانیا میگویند بیش از 10 مظنون در پیوند به حملات تروریستی را بازداشت کردند. پلیس کوزوفو دیروز گفت آنها 7 مظنون را از مناطق مختلف این کشور به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی و اقدامات بر ضد قوانین و امنیت کوزوفو دستگیر کردند. باقی گیلانی، سخنگوی پلیس کوزوفو، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت کشور آرام و باثبات است. از سوی هم پلیس در البانیا، کشور همسایه کوزوفو، 4 تن را به اتهام جلب و جذب جنگجویان تازه نفس به گروه داعش و گردآوری پول به گروه های شورشی در سوریه دستگیر کرده است. در یک خبرنامه پلیس البانیا گفته شده این عملیات روز پنجشنبه راه اندازی شد که در آن نیروهای امنیتی کوزوفو و مقدونیه نیز شرکت داشتند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا در جریان یک سخنرانی در ایالت نیووادا از سوی مقام‌های امنیتی به بیرون منتقل شد. بر اساس گزارش‌ها او در سخنرانی دیروزش برای چند دقیقه توسط دو مأمور خدمات مخفی امنیتی از استیج بیرون شد. ترامپ سپس در برابر حامیانش از خدمات مخفی امنیتی سپاسگزاری کرد. این ارگان امنیتی آمریکا سپس خبرنامه‌ای را نشر کرد و گفت کسی در میان حامیان دونالد ترامپ از موجودیت یک سلاح خبر داد، اما پس از تحقیق هیچ گونه اسلحه در این محل پیدا نشد. رسانه های امریکایی گزارش دادند که یک مرد به این اتهام بازداشت شده بود و دوباره رها شد. انتخابات ریاست جمهوری امریکا قرار است سه‌شنبه برگزار شود. ایتالیا میگوید بیش از 2200 پناهجو را که تلاش داشتند خود را به اروپا برسانند از آب‌های بحیره مدیترانه نجات داده است. محافظان ساحلی ایتالیا گفتند این پناهجویان را دیروز در نتیجه 16 عملیات نجات از 16 کشتی خرد و بزرگ نجات دادند. در میان این گروه بزرگ اجساد 10 تن نیز به دست آمده است. وسایط بحری و چندین کشتی هسپانیا نیز در عملیات سهم داشتند. سازمان بین‌المللی مهاجرین در این هفته گفت از آغاز امسال تا کنون 4220 پناهجو در آب‌های بحیره مدیترانه غرق شدند که در مقایسه به هلاکت 3777 تن در سال 2015 میلادی یک رقم بالاست. اداره بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید امسال 159,000 پناهجو از راه‌های بحری وارد ایتالیا شدند که بیشتر آنان شهروندان کشورهای آفریقایی و شرق میانه هستند. و یک محافظ پیشین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حیث معاون اداره خدماتی امنیتی فدرال این کشور تعیین شده است. اداره خدمات فدرال روسیه یا FSB دیروز در یک اعلامیه در صفحه اینترنتیش گفت ایوگینی زینیچیف که ماه گذشته از مقام فرمانده ایالت کالینینگراد استعفا داده بود، در ماه اکتبر به حیث معاون اداره FSB تعیین شد. ایوگینی زینیچیف در سال 1966 تولد شده، در ماه جولای به حیث فرمانده ایالت کالینینگراد تعیین شد، اما پس از 3 ماه از این مقام کنار رفت. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه میگوید زینیچیف از سال 1987 در نهادهای امنیتی این کشور کار میکرد، یعنی زمانی که اداره FSB به نام KGB یاد میشد. این بود خبرهای افغانستان و منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی همراه باشید.
با تشکر از نظیفه محبوبی برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه هیئت نظامی از کابل برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در کندوز امروز تحقیقش را آغاز می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید بر اساس پلان جدیدش راه‌های اکمالاتی مخالفین مسلح دولت در چندین ولایت مسدود خواهد شد. افزایش رویدادهای جنایی در کابل پایتخت نشینان را نگران ساخته.
از طرف شب که میشه دقیقاً بعد از ساعت 8 بجه هیچ کس آزادانه گشت و گذار کرده نمیتونه. فایروی ناقص یعنی یک وحشت است.
گروه داعش بیش از 200 خانواده را در جوزجان از خانه هایشان بیرون رانده و خانه های آنها را برای خود پناهگاه ساخته است. در ادامه امین برنامه شما را از روزنامه های امروز چاپ کابل و برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مقامات ولایت کندوز میگویند هیئت نظامی کابل برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در این ولایت امروز تحقیقش را آغاز میکند. این هیئت دیروز وارد ولایت کندوز شد و کارهای ابتدایی را در این زمینه آغاز کرد. ریاست این هیئت را هلال‌الدین هلال معاون وزارت دفاع افغانستان به عهده دارد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئتی که از سوی حکومت افغانستان برای بررسی تلفات ملکی در قندوز موظف شده، دیروز وارد این ولایت شد و کار خود را آغاز کرد. هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع افغانستان ریاست این هیئت را به عهده داشته و در ترکیب آن مولوی جوره، مشاور امور دینی ریاست جمهوری افغانستان و چند جنرال وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان شاملند. سخنگوی والی قندوز میگوید هیئت در روز اول کار خود با خانواده ها و وابستگان قربانیان حادثه دیدار کرده، کمک های حکومت افغانستان را به آنها رساند. اما به گفته محمود دانش، این هیئت کار اساسیشان را امروز یک شنبه آغاز میکند. او گفت
تحقیق آغاز میکنن، رسیدگی به تمام جوانب قضیه هست که چگونه همبتنای مظلوم ما به شهادت رسیده. موضوع دیگه، آیا واقعا در عملیات تلفات برای مردم ملکی وارد شده، واقعا تخطی چگونه هست، بحث دیگر است. این جوانب قضایا را انشالله سر از فردا به بررسی میگیرم.
سخنگوی والی قندوز اضافه کرد که این هیئت وضعیت امنیتی قندوز را نیز بررسی میکنند. این در حال است که قمندانی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفته که تحقیقات ابتدایی آنها نشان میدهند که در نتیجه حملات هوایی به حمایت از نیروهای افغان در این هفته در ولایت قندوز تلفات ملکی به دنبال داشته است. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، در یک اعلامیه در ارتباط با کشته شدن غیر نظامیان در قندوز ابراز تأسف کرده گفت: من صرف نظر از وضعیت در آنجا به خاطر از بین رفتن بیگناهان عمیقا ابراز تأسف می کنم. او گفت از بین رفتن بیگناهان یک تراژدی بوده و آنها با خانواده های قربانیان همدردی می کنند. اما سوال در اینجاست که آیا ابراز تأسف کارساز است و میتواند درد مردم را تسکین بخشد؟ محمود دانش، سخنگوی والی قندوز، شام دیروز در ادامه صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال از گفته های هلال الدین هلال رئیس هیئت در یک کنفرانس خبری که او هم حضور داشت نقل قول کرده گفت:
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت بر رسانه ها، هیچ چیزی را نمیتواند تأسف درمان بکنه بدون شک، ولی برای هموطن خود از دست میده، حداقل کار دیگه نتونیم برشون پیام تسلیت میتیم، خود در غم اونها شریک میدانیم.
آقای دانش از قول جنرال هلال افزود که رسیدگی به قربانیان این حادثه، بررسی عاملان حادثه و پیگرد قانونی آنان که مقصر هستند وظیفه این کمیسیون در چند روز آینده است. 4 شب پیش در نتیجه حمله هوایی به حمایت از نیروهای افغان در منطقه بز قندهاری ولایت قندوز، 31 غیر نظامی، 3 عسکر افغان و 26 جنگجوی طالب کشته شدند.
گزارش بود در مورد تازه‌ترین ها پس از رویداد مرگبار در ولایت قندوز. وضعیت قندوز این روزها در شماره از رسانه ها خبرساز است و برخی از روزنامه های کابل هم به همین موضوع مقاله هایشان را اختصاص دادند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق بشنیم که تعداد از روزنامه های امروز چاپ پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار برخی مسائل دیگر، بیشتر مطالب و تبصره های خود را به رویداد اخیر در ولایت قندوز و واکنش ها در این باره اختصاص دادند. روزنامه سرخط در مطلب در این مورد نوشته است که پس از حمله هوایی نیروهای خارجی در نزدیکی شهر قندوز و تلفات افراد ملکی، حالا مردم خواهان مجازات عاملین این حادثه هستند. در مطلب به نقل از حضرت صبغت الله مجددی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، آمده است که این رویداد را باید محکمه بین المللی بررسی کند. به نوشته نویسنده مطلب، آقای مجددی در صفحه فیسبوکش این واقعه را جنایت بشری خوانده است. روزنامه به نقل از حضرت صبغت الله مجددی گفته است که این رویداد عدم هماهنگی میان نیروهای افغان و خارجی را نشان می‌دهد و عملیات خودسر به گفته آقای مجددی دسیسه در برابر افغان‌ها بوده و جهانیان باید علیه آن خاموش نمانند. بخش از اعلامیه سازمان عفو بین الملل را در سرمقالش به نشر رسانده که در آن آمده است قربانیان حادثه اخیر قندوز مستحق عدالت هستند. در سرمقاله آمده است سال جاری از لحاظ تلفات ملکی خونین ترین سال در افغانستان است. سازمان عفو بین الملل در اعلامیه‌اش که در سرمقاله هیواد به نشر رسیده گفته است که تخطی‌های قبلی نیروهای خارجی در افغانستان نیز تا هنوز بررسی نشده و عاملین آن مجازات نگردیدند. سرمقاله نویس گفته است که به این موضوع باید به حیث بی‌اعتنایی در برابر زندگی انسانها دیده شود. و روزنامه افغانستان ما در این باره به اظهارات دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع این کشور پرداخته که گفته است در رویداد اخیر کندوز شماری از افراد مهم طالبان کشته شدند. در مطلب به نقل از آقای وزیری گفته شده که حمله هوایی در حومه شهر کندوز بر اساس معلومات دقیق انجام شده و بیشتر تلفات ملکی نیز به اعضای خانواده های قماندانان طالبان وارد شده است. نویسنده مطلب این سخنان سخنگوی وزارت دفاع را نیز بر نشر رسانده که گفته است حمله هوایی نیروهای خارجی در نزدیکی شهر کندوز نشست طالبان را که در آن در مورد حمله تازه بالای شهر کندوز بحث می شد هدف قرار داده است.
ساعت 11:15 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید بر اساس پلان جدید این وزارت راه‌های اکمالاتی مخالفین مسلح مسدود خواهد شد که این کار باعث تضعیف شورشیان می شود. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هم‌اکنون عملیات در 15 ولایت جریان دارد و تحرکات مخالفین مسلح دولت در ولایت‌های جنوبی نیز سرکوب شده. اما نماینده‌های مردم ولایت‌های المند، اروزگان، کندوز و برخی از ولایت‌های ناامن دیگر کشور میگویند بیشتر حکومت نتوانسته تا جلو درگیری‌ها را در یک فرصت کوتاه بگیرد و باید در این مورد به صورت جدی اقدام کند. فرشته ندا در مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
با آنکه در برخی ولایات کشور درگیری‌ها شدت گرفته، وزارت دفاع افغانستان از عملی کردن پلان‌های جدیدش به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های مخالفین مسلح خبر می‌دهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیشتر امکانات و تجهیزات مخالفین مسلح توسط نیروهای امنیتی افغان از بین برده شده و تصمیم بر این است که راه‌های اکمالاتی آنها نیز مسدود گردد. آقای رادمنش عملی شدن پلان جدید این وزارت را به خاطر سرکوب مخالفین مسلح مؤثر می داند.
عملیات صفق دو در اول ماه آینده شروع می شه و تمام محلات دشمن باید از بین برده شود. محلات مقاومتشان، راه های اکمالاتی زیاد و فعالیت های اخلال کننده و تعرضی ما بالای محلات دشمن شروع خواهد شد و ما تصمیم داریم که سال آینده را یک سال بهتر نسبت به این سال برای مردم افغانستان بر مقام بیاریم.
این در حالی است که مقامات اعضای شورای ولایتی برخی ولایات و نماینده های مردم برخی ولایات در ولسی جرگه از حضور و فعالیت گسترده مخالفین مسلح در مناطقشان ابراز نگرانی می کنند. نماینده های ولایت قندوز، اروزگان، هلمند، کنر و برخی ولایت ناامن دیگر می گویند ناامنی و درگیری های مخالفین تا شهرهای این ولایات رسیده و نیاز است تا حکومت در این زمینه اقدام جدی نماید. در این حال وزارت دفاع میگوید از چند روز بدین سو در 15 ولایت کشور عملیات آغاز گردیده و بسیاری مناطق از وجود مخالفین مسلح پاکسازی گردیده است. حکومت افغانستان پیش از این گفته بود مخالفین مسلح در سال روان تلاش میکردند تا چندین ولایت و ولسوالی ها را تصرف نمایند، اما در اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی افغان آنها به اهدافشان موفق نشدند. از سوی هم عبیدالله بارکزی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه و رئیس کمیسیون سم شکایت این جرگه بدین باور است که حکومت در سال روان روی بسیاری کارها سهل انگاری کرده و باید در بخش امنیت توجه بیشتر نماید.
در دو ماه گذشته به اساکر دولتی جفا شده و رسیدگی درست نیز با آنها صورت نگرفته است. کندک های نظامی افغان بسیاری اوقات در محاصره قرار داشت. حالا هم ناامنی ها در روزگان از حد گذشته است. حتی بدون مراکز بسیاری مناطق به دست طالبان افتاده است.
این در حال است که وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات نظامی نیروهای امنیت افغان در برخی ولایات کشور خبر می دهد. جمال‌الدین سیار رئیس شورای ولایتی کنر بان که درگیری در آنجا را تایید می کند، اما می گوید که مخالفین مسلح دوباره عقب رانده شده و تنها در یک پست تهدید دشمن احساس می شود. از سوی هم طالبان مسلح در یک پیامی که به رادیو آزادی فرستاده ادعا کرده است که عملیات بالای مرکز این ولسوالی آغاز شده است. در همین حال عتیق الله عمرخیل یک تن از کارشناسان نظامی می گوید مطالعه دقیق از مشکلات کنونی، تطبیق پلان به گونه درست از سوی مقامات امنیتی می تواند در وضعیت کنونی تغییرات به میان آورد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
11 و 20 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. افزایش رویدادهای جنایی در کابل پایتخت نشینان را نگران ساخته. شمار از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی میگویند پس از ساعت 8 شب از ترس دزدی های مسلحانه و قتل ها بگونه آزاد در شهر گشت و گذار کردن نمی توانند. اما مسئولان امنیتی کابل این ادعا را رد کرده و می گویند رویدادهای جنایی نسبت به گذشته در پایتخت کاهش یافته است. نصرت پارسا در باره از کابل جزئیات می دهد.
برخی باشنده های پایتخت می گویند اخیراً از ترس دزدان مسلح و اختطاف ها نمی توانند به گونه آزاد در شهر و ولسوالی های کابل گشت و گذار کنند. این باشنده ها به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند جرایم جنایی نسبت به گذشته ها در کابل افزایش یافته و حتی افراد مسلح غیر مسئول از طرف شب در برخی موارد به شلیک می پردازند. ریحان الدین و شیر احمد دو تن از باشنده های کابل در این باره می گویند
از طرف شب که میشه دقیقاً بعد از ساعت 8 بجه هیچ کسی آزادانه گشت گذار کرده نمیتونه. فایروی ناقص یعنی یک وحشت است. ولایت ابان دست کابل هیچ جوانی را مطالعه ندیدیم که از طرف شب و آزادانه مثل یک خانی خود وارد گشت گذار بتانه کده.
از 7 و 8 بجه شب به بعد کسی که مشکل می داشته باشد و یا مریض می داشته باشد با ترس و لرز در شهر گشت گذار می کنند. این باشنده ها حکومت را انتقاد کرده می گویند نهادهای امنیتی حتی نتوانسته به گونه درست امنیت کابل را تامین نمایند. اما فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که جرایم جنایی نسبت به گذشته در کابل کاهش یافته است. به گفته وی در یک ماه گذشته پلیس کابل توانسته 500 تن را به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی بازداشت کند.
نه اینکه جرایم جنایی که افزایش نیافته بلکه ما کاهش هم داریم. گاهگاهی خامخواست شهر کابل یک شهر پرنفوذ است. نه تنها کابل بلکه در هر گوشه دنیا جایی که جمعیت زندگی کنه امکانات بروز واقعات مختلف جرمی می باشه. اما برخورد پلیس بسیار جدی است. گرفتاری بسیار زیاد صورت گرفته در توسط پلیس کابل در هر کاتگوری جرمی و در هر عرصه.
از سوی دیگر در کنار شهر کابل در برخی ولسوالی های این ولایت نیز از حضور افراد مسلح غیر مسئول و گشت و گذار موترهای شیشه سیاه توسط زورمندان و برخی مقام ها نگرانی های وجود دارد. عطاالله فیضانی عضو شورای ولایتی کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت تعیین افراد بر اساس روابط در برخی حوزه های امنیتی یکی از دلایل این ناامنی ها به شمار می رود.
تعیینات و مقرراتی که در بعضی اداره ها یا در بعضی آمریت ها صورت می گیره از طرف بعضی زورمنده اینی بعضی مشکلات ها را ایجاد می کنه چون که کارا به اهل کار سپرده نمیشه، روابط بر ضوابط مقدم میدانند، این موضوعات از اوقات مشکلات را به بار می آورد.
این نگرانی ها در حال صورت میگیرد که پیش از این هم برخی باشنده های کابل و شمار از کارشناسان بر رادیو آزادی گفته بودند کابل به جای اینکه یک شهر امن باشد بیشتر به یک شهر نظامی تبدیل شده است. به گفته آنان این وضعیت روحیه شهروندان را ضعیف ساخته است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید آنها در مورد طوفان پنجشنبه گذشته در شمال افغانستان اطلاع قبلی داشتند و همه ارگان ها را رسما مطلع ساخته بودند. مسئولان این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفتند اداره هواشناسی در مورد این طوفان به آنها اطلاع داده بود اما حجم دوام و تخریبات آن از قبل پیش بینی نشده بود. در این حال مقام های محلی برخی از ولایت های شمال در صحبت با رادیو آزادی این ادعای اداره مبارزه با حوادث طبیعی را رد می کنند. تمیم اخگر از کابل گزارش می دهد.
در حالی که چه اقدامی برای جلوگیری از تلفات و خسارات ناشی از طوفان شدید در سمت شمال افغانستان اتخاذ نگردیده بود، اما اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید آنان اطلاعیه را از قبل صادر کرده بودند. قاسم حیدری معاون این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند آنان از حجم، دوام و تخریبات ناشی از این طوفان اطلاع قبلی در دست نداشتند، اما از وقوعیان ادارات زیره و مقامات محلی را در جریان گذاشته بودند.
اداره ملی مبارزه با حوادث مسئولیت هماهنگی بین سکتورها را دارد. از آمدن طوفان قبلا هم در هند و پاکستان اتفاق افتاده بود و در پاکستان هند جان 30 نفر گرفته بود. ما صرف آگاه بودیم که طوفان در راه است و بر اساس تغییرات اقلیمی راپوری که از اداره هیدرومتولوژی افغانستان برای ما روان شده بودن، این راپورت به همه شرکت‌ها و تلویزیون ملی افغانستان و هم با همکارای رسانه‌ای در ولایت‌ها. بعد رساندن خود گزارش و راپورت‌ها مسئولیت وزارت اطلاعات فرهنگ هست.
در این حال با وزارت اطلاعات و فرهنگ در تماس شدیم، اما آنان از مواصلت چنین اطلاعیه و یا مکتوب ابراز بی‌خبری کردند. اکثر ولایت‌های سمت شمال افغانستان به روز پنجشنبه شاهد یک طوفان بی‌سابقه بودند که در اثر شدت آن جریان برق قطع شده، روند ترافیک نیز مختل شد و مردم دکان‌هایشان را مسدود کردند. گزارش‌ها می‌رساند که در مسیر راه تاشقرغان و شبرغان رویدادهای ترافیکی نیز رخ داده است، اما تا حال در مورد تلفات و خسارات ناشی از این طوفان معلومات دقیق دادن نشده است. در این حال از برخی مقامات محلی ولایت‌های شمالی پرسیدیم که آیا آنان از وقوع چنین رویداد اطلاع قبلی در دست داشتند یا خیر؟ منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ در پاسخ به این سوال گفت در مورد طوفان روز پنجشنبه هیچ نوع اطلاعی کتبی و یا هم شفاهی از قبل به آنان دادن نشده است.
ما اطلاع را از طریق صفحات اینترنتی یا هواشناسی دریافت کرده بودیم، اما کدام نامه رسمی مبنی بر طوفان نداریم، ولی خوشبختانه در ولایت بلخ کدام حادثه نیافریده ای طوفان.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی اکثر کشورهای جهان قبل از وقوع هر نوع رویداد طبیعی، حتی که جزوی هم باشد، به مردم اطلاع رسانی دقیق داده و در صورت تهدید مردم را به ترک منطقه همکاری می کند. اما به گفته ی ذات‌الله برای یکی از آگاهان امور اجتماعی، اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان تنها پس از وقوع رویدادها برای امداد رسانی آن هم کمک های ناچیز خود را به محل رویداد می رساند که به گفته وی قابل قبول مردم نیست. رادیو آزادی
11:26 دقیقه با وقت کابل شده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد البته در نیمه دوم برنامه های هفته وار ما هم نشر خواهند شد. در امتداد لحظه ها و برنامه تفریحی مربای مرچالو نگاهی داریم. با مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان فرشته نگاه شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین در شماره اخیرش در مورد کشته شدن یک عضو ارشد شبکه القاعده در افغانستان نوشته است. گاردین می نویسد فاروق القعتونی، کسی که از مدت طولانی با اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده رابطه بسیار نزدیک داشت، در یک حمله هوایی آمریکا در ماه اکتبر در افغانستان کشته شد. روزنامه در ادامه می گوید این رهبر القاعده برای جنوب شرق افغانستان در یک حمله هوایی از سوی اردوی آمریکا در حال کشته شد که این شبکه در پی ایجاد پناهگاه‌های امن در افغانستان است. گاردین به نقل از پیتر کاک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوشته است که حمله هوایی که در آن فاروق القعتونی کشته شده در 23 اکتبر در ولایت کنر راه اندازی شد. به گفته پیتر کاک این حمله موفق نمونه دیگر از عملیات آمریکا برای سرکوبی شبکه های تروریستی بین المللی و هدف قرار دادن رهبران آنها است که در پی راه اندازی عملات بالای آمریکا منافع آمریکا و متحدان ما در خارج از کشورند. گاردین به نقل سخنگوی پنتاگون نوشته است که بلال العتیبی، یک عضو دیگر القاعده، نیز در یک حمله جداگانه در کنر هدف قرار داده شده، اما نتایج این حمله هنوز روشن نیست. مقام های آمریکایی گفتند حمله هوایی اخیر در کنر یکی از مهمترین عملات تا چندین سال گذشته بالای شبکه القاعده بود. به نوشته روزنامه گاردین، فاروق القعتونی از 4 به این سو در تعقیب وزارت دفاع آمریکا قرار داشت و این عضو برجسته القاعده از یک مدت طولانی تا سال 2011 میلادی پیش از کشته شدن اسامه بن لادن با او در تماس نزدیک بود. گاردین در ادامه نوشته که القعتونی از سال 2009 میلادی دوباره در افغانستان به فعالیت آغاز کرد و از نیمه 2010 میلادی رهبری این شبکه را در افغانستان به پیش می برد، در حالی که معاون او بلال العتیبی به عنوان فرد دوم یا سوم القاعده در افغانستان شناخته می شد. روزنامه باستن گلوب در شماره اخیرش مطلب را در مورد مهاجرین افغان نوشته است. به نوشته این روزنامه، یگانه کشوری که در حال حاضر بیشترین مهاجر افغان را نسبت به دیگر کشورها در اروپا و جنوب آسیا میپذیرد خود افغانستان است. باستن گلوب نوشته است تا پایان سال جاری سوی انتظار می‌رود 1.5 میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگشت کنند. به گفته این روزنامه، بسیاری از این مهاجرین ممکن به گونه زور به افغانستان منتقل شوند. باستن گلوب در ادامه نوشته که برخی از مهاجرین افغان از اروپا باز می‌گردند، جایی که اخیراً قراردادی را برای بازگشت مهاجرین با حکومت افغانستان امضا کرد. روزنامه می‌گوید از جمع ده‌ها هزار مهاجر افغانی که اخیراً به اروپا پناه بردند، هزارها تنشان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. باستن گلوب نوشته است در جمع مهاجرین افغان که به افغانستان بازگشت می‌کنند، بیشتر آنها از ایران و پاکستانند. روزنامه به نقل از سازمان ملل نوشته که در حال حاضر حدود 1.3 میلیون افغان با داشتن اسناد قانونی در پاکستان مستقرند، در حالی که بیش از 700 هزار مهاجر افغان بدون مدرک در آنجا زندگی می کنند. باستن گلوب به نقل از برخی از مهاجرین افغان در پاکستان نوشته است که آزار و اذیت و تبعیض مقامات پاکستانی در این اواخر بیش از حد شده است.
یازده و نیم با وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نوبت نشر سرخط خبرها، نظیفه محبوبی با شماست.
مسئولان امنیتی کنر میگویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی دانگام این ولایت بیش از 20 تن از مخالفان مصالح دولت کشته شدند. دو تن از ادبای پاکستانی که عضویت لشکر اسلام آن کشور را دارند در ولسوالی چین ولایت ننگرهار بازداشت شدند. مسئولان نی یا دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان در زون شمال میگویند خشونت در برابر خبرنگاران در شمال این کشور افزایش یافته است. پلیس در کوزوو و آلبانیا میگویند بیش از 10 مظنون حملات تروریستی را بازداشت کردند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا در جریان یک سخنرانی در ایالات نیوادا از سوی مقام‌های امنیتی به بیرون منتقل شد. علت این کار موجودیت یک فرد مسلح در میان هواداران ترامپ گفته شده بود. ایتالیا میگوید بیش از 2200 پناهجو را که تلاش داشتند خود را به اروپا برسانند از آب‌های بحیره مدیترانه نجات داده است. و یک محافظ پیشین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حیث معاون اداره خدمات امنیتی فدرال این کشور تعیین شده است.
این بود سرخط خبرها و برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان، اگر به اینترنت دسترسی دارین حتما سر بزنین به صفحه اینترنتی ما azadiradio.com و همچنان ما را در فیسبوک و تویتر هم به خاطر دسترسی به تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان دنبال کنید. مسئولان در ولایت جوزجان میگویند گروه داعش بیش از 200 خانواده را در این ولایت از خانه هایشان بیرون رانده و این خانه ها را برای خود پناهگاه ساخته است. این خانواده ها مربوط پلیس محلی میشوند و در قریه شاتوت ولسوالی سیاد سرپل در منطقه مرزی با ولسوالی درزاب ولایت جوزجان زندگی میکنند. این بیجا شده ها در حال حاضر در مربوطات ولسوالی درزاب جوزجان و ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب در وضعیت بد اثر میبرند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
منابع محلی ولایت جوزجان در شمال افغانستان میگویند نیروهایی که خود را وابسته به گروه داعش موسوم به دولت اسلامی یا داعش میدانند از 3 روز به این سو خانواده های پلیس های محلی و طرفداران حکومت را از قریه هایشان بیرون رانده و خانه هایشان را برای خود قرارگاه ساختند. رحمت الله حشر ولسوال درزاب برادی وازادی گفت خانواده های بیجا شده که باشنده های قریه شاتوت ولسوالی سیاد سرپل هم مرز با ولسوالی درزاب جوزجان می باشند، تعدادشان به 200 تن می رسد، با اطفال و زنان در مربوطات ولسوالی درزاب و بلچراغ ولایت فاریاب متواری شده و در وضعیت بدی بسر می برند. با گفته وی این تعداد خانواده ها از 3 روز به این طرف در دشت ها سرگردان شده و به مواد خوراک و پوشاک ضرورت دارند.
نظر آزار اذیتشان کردن از قریجاتشان که هوادارای یا طرفدارای دولت و ارتباط با پلیس های محلی قریجات که ارتباط داشتن اونا را با جبر اکرا از خانه و کاشانه از قریجشان ناربنده کشیدن. یک تعدادشان مهاجرهای داخلی بزر طرف شبرغان و ولسوالی درزاب اینا پناهنده شدن.
ولسوالی درزاب میگوید در صورتی که به این خانواده ها توجه جدی صورت نگیرد، یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
شمیر امراض است و تلفات نیز که در اطفال خورد سن است که در زیر برودت هوا است. اقلیم نامساعد اینا بلده در نقسم بلده در مشکلات مواجه هستند. صورت خیریه و مقامات محترم در قسمت باید توجه صورت بگیره که فاجعه انسانی باید جلوگیری شود.
مسئولان میگویند پیش از این گروه داعش به خانواده هایی که با دولت همکار بوده اند ضرب الاجل تعیین کرده بودند. در صورتی که پلیس های محلی مربوط به قریه شاتوت ولسوالی سیوت به گروه داعش تسلیم نشوند، خانواده های آنها را از قریه هایشان بیرون خواهند کرد که امروز این هشدار گروه داعش بالای مردم آن محل عملی گردیده است. غزنفر و ملا نادر از افراد کلیدی طالبان که از سالهای قبل تا امروز در مناطق الملک ولسوالی سیوت سریپول بر علیه حکومت فعالیت میکنند میگویند آنها از طالبان حمایت میکنند. در صورتی که گروه داعش در آن مناطق اعلام موجودیت نماید، آنها در مقابل آن گروه اعلام جنگ خواهند کرد. اما مردم محل غزنفر و ملا نادر را وابسته به گروه داعش میدانند. در همین حال مقامات محلی جوزجان و سریپول نیز تاکید دارند که گروه داعش از مردم محلی ولایات همجوار هستند که قبلا با گروه طالبان همکار بوده و حالا به داعش پیوسته اند.
پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رادیو آزادی.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
اعلام نتیجه این انتخابات صبح چهارشنبه روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن آغاز شود. البته در افغانستان صبح است و در برنامه های صبح رادیو آزادی تمامی این نتیجه را دنبال کنید. موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 روز چهارشنبه نهم نوامبر امسال تا سه روز دیگر. تشکر از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست در امتداد لحظه ها، سپس مربای مرچ.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریلر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. این برنامه را درباره القاب که از جمله عرف افغانها به شمار می رود اختصاص داده ایم که در برخی مناطق معمول است بر علاوه اسم اشخاص لقب نیز بالای آنها می گذارند. می دانید القاب چرا و بالای کیها گذاشته می شود؟ آیا از ارزش آن آگاهید؟ پس برای دریافت جواب این سوالات در این برنامه با ما باشید. شنونده های گرامی، لقب که جمع آن القاب می شود کلمه عربی است و نام دوم را می گویند. لقب پیشینه دور و دراز دارد که در دوره اسلامی القاب رواج بیشتر یافت. ضیاءالرحمن حسرت نویسنده افغان در مورد القاب و تاریخ آن چنین می گوید.
مسلمان بودن یک شخص به یک لقب مشخص تاریخ مشخصی نداره. گفته میتونیم که ذات تولد حضرت آدم علیه السلام به این سوتا رحلت رسول الله سلام در شریعت نیست، یعنی بیای مال القاب مختلف از سوی خداوند داشتن. همچنان در افغانستان ما از دور یما که ببینیم در زمان یما نیز اشخاص مختلف القاب مختلفی داشتن. پس از آن در دور تاریخی، در دور قدیم و همچنان تاریخ معاصر افغانستان اشخاص مختلف در این سرزمین گذشته که القاب مختلفی داشتند.
افغان ها در گذشته به لقب توجهی بسیار داشتند و القاب معرف شخصیت و ارزش اجتماعی افراد بود. مردان بزرگ تاریخ و افراد سیاسی، رجال عالی مقام دولتی، هر کی به موجب فرمان لقب مخصوص داشتند. آقای حسرت می افزاید که القاب شامل سه بخش است: رسمی، مردمی و القاب علمی، که همکنون هر سه در جامعه افغانی مروج می باشد. وی در مورد انواع لقب ها توضیح می دهد.
تاریخ معاصر افغانستان اگر ببینیم، القاب به چند کتگوری تقسیم شد. القاب رسمی به میان آمد، القاب علمی به میان آمد، القاب اولسی که قرون عدد در بر میگیره نیز وجود داشت. القاب رسمی دولتی که به طور مثال قهرمان ملی، شهید صلح، شهید ملت، بعضی القاب دیگری بود که با افراد مشخص داده شد. القاب علمی است که با بعضی از افراد یا اشخاصی که دارای علمیت بیشتر می بودند، شخصیت های بزرگ تاریخی بودند در این سرزمین، و اونا از سوی ارگان‌های علمی و آکادمیک داده شده. ما می‌تونیم که از علامه سید جوادالدین افغان، علامه محمود طرزی، علامه پوهان صدیق الله رشتی، علامه عبدالحی حبیبی نام ببریم که اینا را سوی نهادهای علمی و آکادمیک به اینا القاب داده شده. القاب اولیسی است که در عموم هر سه القاب با خود تاثیرات منفی و مثبت دارد.
نورالله کوثر، عضو علمی بخش اسلامی آکادمی علوم افغانستان، میگوید القاب سبقه دینی هم دارد و در اسلام نیز به آن ارج میگذارند.
نام هایی که پسوند های لقبی داره و معمولا به عنوان القاب استعمال میشه در شریعت اسلام بسیار زیاد بوده. پیغمبر علیه السلام خودش هم بالای خانمایش مثلا عایشه را حمیرا نامون، در پهلوی که نام عایشه بود حمیرا براش میگفت، یا ابوالقاسم کنیه خود پیغمبر علیه السلام بود لقب مبارکشان، ابوبکر نام اصلیش نبوده ولی ابوبکر براش میگفت به می شکل. بعد ها هم به می شکل مولانا، ملا که لقب بسیار در قرن 8 و 9 یک لقب اعزازی بسیار الان بود، ملای روم مولانا جلال الدین محمد بلخیر معمولا به نام ملای روم یاد میکردن، لقبای اعزازی بود. یا امروز مثلا در ادارات ما معمولا مدیر صاحب، مامور صاحب، رئیس صاحب، وزیر صاحب، معین صاحب داریم. این القاب القابی است که به عنوان اعزازی استعمال میشه، ولی نباید یک نفری به نام حق نام خود و عدم ذکر ازی توهین بدانه. مثلا اگر من قاضی باشم برای من قاضی صاحب نگوین و قاضی نگوید شاید احساس توهین، این اشتباه است. بجز از نام هایی که پیغمبر علیه الصلاه و السلام از من کرده که احکام الحاکمین و شاهین شاه و قاضی القضات، اینی نام ها رو پیغمبر اسلام منع کرده که نباید گذاشته شود چون شبیه نام های الله هست. دیگه القاب مشکل نیست.
لقب در افغانستان از قدیم به گونه زینت به جای اسم اصلی شخص مذکور استعمال می گردد. همچنان مردم افغانستان همیشه به بزرگان احترام قائل بودند و نام از خود بزرگترها را هیچ وقت در حضور و در غیاب ذکر نمی کردند و فرض مثال می گفتند کاکا گل، مرزا گل و غیره. آقای کوثر میگوید
معمولا ما در طرف شمالی القاب آقا داریم، خان آقا و لال آقا و جان آقا، آقا مرزا. کلمه‌ای که آقا بیشتر استعمال میشد و ایره ما در مردم شمالی معمول داریم. در کابل قدیم هم در فولکلور قدیم ما این استعمال میشد، کلمه آقا حتما آقا بیادر، آقا لالا، و به می شکل کلمات پسوندی که کلمه آقا می داشت به عنوان یک اعزاز استعمال میشد. مثلا کسی که مرزا می بود یا نویسنده و کمک کاتب، مامور را به نام آقا مرزا می گفتند. این کلمات یا گل معمولا استعمال میشد. این القاب القاب عرفی است، خو نباید احساس عزت و بزرگنمایی در ایشو که حتما انسان احساس عزت و بزرگنمایی کنه.
القاب در هر جا ویژگی های خاص خود را دارد و برای دی از لحاظ دوستی و محبت در طفلی نام های محبت آمیز گذاشته می شود که تا آخر عمر برایش ماندگار می شود. محمد آقا باشنده شهر کابل در مورد القاب مردم کابل حرف های دارد که با هم شنویم.
من یک تعداد مردم ما که هستن، یک طفل که بنام مثلا احمد می باشه، او را از محبت محمود میگن. شما مثلا ما نواسه کاکایی مثلا نامش نصیر احمد است ولی او را ما طوفان میگم. و یک تعداد مردم دیگه از نافامی اطفال خود القاب غلط برش میده، مثلا بنام کچولو یاد میکنن، مین می باشه بنام بادرنگ میگن، شلغمه میگن. یعنی ما دیدیم که دمی چوری بسخاق نمیج یک نفر است، یک بسار آدم بسار با رسوخ هم از کلان آدم هم از کلان قوم است ولی نامش کچولو مونده. این بیخی یک تحویل کردن هستن. اگر چی بارا ما نصیحت کردیم که مالکتان هست، بزرگ است، بزرگ قوم هستن، باید نامش با سنگینی یاد بکنیم.
باید گفت وضع اجتماعی امروز ما در موضوع القاب با گذشته تفاوت بسیار کرده و لقب ارزش سابق خود را از دست داده است، ولی کم و بیش القاب در اجتماع ما وجود دارد که بعضی موجب افتخار و سربلندی صاحب لقب است و بعضی مایه رنج روحی و احساس حقارت است. نورالله سالک باشنده لغمان در مورد لقبی که مردم برایش مانده است میگوید.
در منطقی ما براستی که مردم نامه را بسیار خرد و کوچک می سازند. مثلا خودم هستم نور محمد، نام مرا نور نوری نورکی در منطقه، یعنی قسمی القاب می مانند. ما از نورش رنگ نمی بردم، چرا که نور یک معنا داره، باز نورکی بریم می گفت من رنگ می بردم.
محمد صبحان باشنده ولسوالی پغمان القاب مردمی را عنعنه ناپسند می داند و می گوید
ما که روسی که خاطره جالب مایی است که در خانه خسرو هاتیم برای ما گفت که امی خوشی ماشید اک برای خسرو برا و خیش ما گفت که برای زی بعد گل آقا بگویم ما گفتم نام من محمد صبحان است اگر محمد صبحان میگم بگویم اگر نه دیگه ولی در خانه تان قدم بار نام اصلی خوب است اک علی بچه های کاکا مت نام خدا هشت بچه هستن تایرش لاروکوست تک داوودش گل میرزا است اک دیگهش اجی کاکا است اک دیگهش خان میرزا است اک دیگهش نور آقا است اک گل کاکا و شیر کاکا شیرین کاکا یعنی خیلی لقب است اک نام اصلی انسان تعلق به خودش بس خلاص.
پاره از القاب جنبه عمومی دارد و تابع نوع شغل یا درجه یا مقام است و هر کس که واجد شرایط مربوط باشد به آن لقب خوانده می شود. ولی لقب برخی از آن صفت هاییست که میان مردم رواج دارد و اشخاص بلند رتبه را با آن نام یاد می کنند. محمد عارف ساغزی از ولایت هرات از بعضی القاب رسمی یاد می کند که بالای افراد گذاشته می شود و در مورد چنین اظهار نظر می کند.
زون قرب اونا مثلا بنام آقا شیرین این نامر میمانه، بنام شیر آقا نامر میمانه، این نام فامیلی است که در خود همون مردم فامیل رواج است، برادر بچه کاکا این نام بنام شیر آقا میگه. و مردم عوضه جنوب قرب همون کسی که با همون بود قماندان صاحب بود، رئیس بود، والی بود، همون رو میگه والی صاحب به اصطلاح به خاطر احترام میگه، نه که او والی برحال همون منطقه است. طور مثال میگه نام ما است اجی محمد عارف، قوما میگه اجی خان کاکا، ایره با اجی خان کاکا، یا خوب است یا بد است، خوب امیر عزیز مردم راضی است. وقتی مردم راضی باشه، قوم ولس راضی باشه، حق همسایه با ما میگه اجی خان کاکا، احترام میگیره، من با اینم خوش هستم که با ما میگه.
شنونده های عزیز، به نظر آگاهان مسائل اجتماعی گذاشتن القاب اگر به هدف تشخیص و شناسایی و تمایز شخصی از شخص دیگر باشد مجاز است و اگر نه لزوم ندارد که موازی به اسم اسم دیگر علاوه شود که در زندگی کنونی مشکلات زیاد احصایوی به بار می آورد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج. بعد از یک هفته ما باز آمدیم، اما با دست پر، یعنی که یک مرتبان اما تو مربای مرچ تازه آوردیم که شما بخید نوش جان کنین.
بله، در پخته شدن این مربای مرچ سهم شما زیاد است، چرا که این برنامه با آهنگای فرمایشی شما اختصاص داره. شما از امیال میتونین به شماره 00420 برنامه زنگ بزنین و آهنگ فرمایشی تانه بگوین.
البته باید یادآور شویم که قبل از این که آهنگ فرمایش بتین، شما باید به یک چستان جواب بتین.
اگه چیستانه در 5 ثانیه جواب دادین، ما به شما آهنگ دلخواه داره نشر میکنیم.
فکر میکنم کدام شنونده ما دلیل تلفن هستن. بله سلام علیکم.
مربای مارچ کی هستین و از کجا زنگ زدین؟
بله سلام، من شابو بوستم، از خانه همشیریم زنگ زدیم.
شابو جان بسیار زیاد خوش آمدین. اما پیش از اینکه ما براتون آهنگ دلخواهتون را نشر کنیم، شما باید یک چستان در 5 ثانیه جواب بدین. درست است؟
بگوین چستانتون.
گوش کنین شابو جان، آن چیز که با دادنش مشکل حل، کار آسان و هیچ وقت نمیشی لالان سرگردان. بفرمایین وقتتون شروع شد.
یخو نقل دست کارمندان ادارات دولتی رشوت است.
بله جوابتان بیخی کاملا درست است. این حالا بگوین که چیره ما براتان نشر کنیم؟
اموانگ شارشار بیپرسان است نشر کنین.
خوب از شما تشکر. آهنگتان آماده نشر است، بشنوید.
شارشار بیپرسان از فساد در جاجالان قاچاق بر رشوت خردستان مسئول جان است.
بلند منزل و قطار است، دکانایش بشمار است، از لوکسی نظیر ندارد، با سیستم نو ولی پارکینگ ندارد، دری ور سرگردان است، ولی پارکینگ ندارد، دری ور سرگردان است.
شارشار بپرسان از فساد در جا جالان است، قاچاق بر و رشوه خردستان مسئول جان است.
میگن کار از اهل کار
است،
فامیدگی اعتبار است، ولی بینی در وزارت نلدوان بجای نجار است. فاروغان پنتون ها پشت کار سرگردان است، فاروغان پنتون ها پشت کار سرگردان است.
شارشار بپرسان از فساد در جاجالان است، قاچاق بر رشوه خردستان مسئول جان است.
بله مربای مرچ از بخش آهنگای فرمایشی.
سلام علیکم، بنده شیر مرزا هستم، مرد خانه.
شیر مرزا جان، ما نفهمیدیم که مرد خانه تخلصتون است.
نه براستی مرد خانه هستم.
زن خانه را شنیده بودیم اما مرد خانه را نه. یه چطور حساب است؟ ما نفهمیدیم حسابه.
مرد خانه یعنی بنده از صبح تا شام در خانه هستم و زنم زن کار است. زنم در بیرون در یک انجیو کار میکنه و ما خانه را جارو میکنم، ظرفا را میشویم، اولادا را نگاه میکنم و پمپرش را تبدیل میکنم. یعنی کار خانه مربوط ماست و کار بیرون مربوط خانم ماست. خمیر را میکنم، اتو خمیر برد کنم که هیچ از پیشم فتیر نمیاید.
او بسیار خوب، حالا فهمیدیم که مرد خانه یعنی چی. خب نگفتی که از کجا زنگ زدی؟
ما از منطقه جای مدیر زنگ زدیم. شاعرم هستم، ناگفته نمانه.
نام خدا، بسیار خوب بسیار خوب. خیلی پیش از اینکه ما چستان از شما پرسان کنیم، شما برای ما یک دو بیتی بخونین میشه؟
بله بله چرا نه، یک دو بیتی میخونم که در آشپزخانه در وقت ظرف ششتن سرودیم. الله یار جان ز غم پروا نگشتیم.
واه واه بسیار مقبول.
واه چقدر مقبول.
ز دست روزگار مرد خانه گشتیم.
وای وای
شده کارم صفاکاری منزل. ز دست کار خانه دیوانه گشتیم.
بسیار مقبول. خوب آلا
آمان بود.
بسیار مقبول. بله بله
آلا آماده هستیم چه سانه پرسان کنیم؟
بله بله با کمال مل چرا نه؟
گوش کنین، آن کیست که خودش هیچ اما دوربر خانهش ازار دانه سیم مارپیچ؟
معلوم داری قماندان لب گوچه ماست که بسته گوچه را بند کرده.
بله بله جوابتان درست است. اینال دیگه آهنگ فرمایشیتان را بگوییم که براتان نشر کنیم.
امو آهنگی که میگه فدای قصرهای پاکت شوم یار، امو را اگه نشر کنین بسیار خوش میشم از اندازه زیاف.
تشکر از شما. آهنگ انتخابیتان آماده نشر است، بشنوین.
مثل ما نابیبینین وقت چه وقت است، مسئولین به هر جا خواب و کرخت است، مسئولین میپرن چوکی به چوکی، مسئولین میپرن چوکی به چوکی، جدایی مسئولین از چوکی سخت است، جدایی مسئولین از چوکی سخت است، فدای قصر و پاک چوم یاد، گچور بور شیشتری خاک چوم یاد، حساب کنم حساب کنم مدالرای تو را، فروش کنم فروش کنم مبودرای تو را.
مسئول جان بزایر انگور تاک است، با پیش امگی سچا و پاک است، خدا ما را نگاه بکن از او، خدا ما را نگاه بکن از او، دباتن مسئول جان خوب خطرناک است، دباتن مسئول جان خوب خطرناک است،
فدای قصرای پاک چوم یاد، گچور پور شیشتری خاک چوم یاد، حساب کنم حساب کنم مدالرای تو را، فروش کنم فروش کنم مبودرای تو را.
با دور خانهش کسا نمانه، کوچه را بند کده ایران بمانی، کوچه را بند کده ایران بمانی، چطو بری وظیفه یا بری خانه، چطو بری وظیفه یا بری خانه.
بله مربای مرچ است، ما قندیگل خندان
و ما غمچکان در خدمتتان قرار داریم.
بله بنده چنارگل هستم، از منطقه قلای گلکارا زنگ زدیم، یک آهنگ فرمایشی داشتم قندیگل جان.
بسیار خوب، شما اول به یک چستان جواب بدین، بعد از اون ما برتون یک آهنگ نشر میکنیم.
چستان ما وقدر سخت نیست، آسان است.
خوب پرسان کنین، پناه به خدا که جواب داده بتانم.
گوش کنین، آن کیست که بظاهر مهربان، درد نتانه درمان، وقت پیشش بری از رفتن میشی پشیمان. وقتتان شروع شد، لطفا جواب بگوین.
آه ایخو دکتر از دکتر.
آفرین آفرین، چطور فهمیدین چلال گل خان؟
والا مر یک ماه پیش یک ریز شک گرفت.
خوب
اینا یک ماه که پیش دکتر رفت آمد کده میرم.
بیچاره.
اما تا حال اینا میبینی که خوب نشدیم، هنوز هم اشکی بینی محمده میره.
خوب با امید روزی که اشکی بینیتان خشک شوه، آهنگ فرمایشیتان رو بگوید.
امی آهنگ که برای دکترها خوانده شده امور نشر کنین.
بسیار خوب است، آهنگ دکترها آماده نشر است. تشکر از زنگ زدنتان چنار گل خان.
تشکر از شما هم، خدا حافظ.
خدا حافظ.
او دکتر بی خبر مریض چود در بدر، او دکتر بی خبر مریض چود در بدر، تشخیص کدن نتانی نسخه میتی سر بسر، نسخه میتی سر بسر. لا 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 لا. مریض شدین دای شار، دای شار بیرو بار، مریض شدین دای شار، دای شار بیرو بار، هرچی دوا میخورم بازم هستم ما بیمار، بازم هستم ما بیمار. لا 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 لا. دکتر ای زمانه تشخیص کدن اتانه، دکتر ای زمانه تشخیص کدن اتانه، دردت باشد دمیده میگه از دم اصانه، میگه از دم اصانه. لا 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 لا. دکترای شفاخانه چیزی را نمیدانه، دکترای شفاخانه چیزی را نمیدانه، دوا را میکشه بر الان دزدانه، بر الان دزدانه. لا 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 لا
دکتری آسان شده، دکتر فراوان شده، دکتری آسان شده، دکتر فراوان شده، دکترای جرایی مثل قصابان شده، مثل قصابان شده.
این مربای مرچم خلا شد.
به یادرس به ما نامه و خط روان کنین.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
تا مربای مرچ دیگه
مثل کروزین سوارا واره
خوش و خندان باشین.
رادیو آزادی.